محکوم شدن اکبر طبری به 31 سال حبس تعزیری، ضبط اموال و انفصال از خدمات دولتی.
رئیس جمهور در ستاد ملی مبارزه با کرونا: امسال مراسمی به نام راهپیمایی اربعین چه در ایران و چه در کربلا نداریم.
مرگ 6 بیمار کرونایی به علت استفاده از آمپول تقلبی کرونا.
و تعیین قیمت کره در جلسه دوشنبه تنظیم بازار: کره موجود در بازار با عرض نیمایی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران سلام و روز بخیر عرض می کنم. امروز خانم بیرانوند و من سهراب دهخان اخبار نیمروزی شنبه 22 شهریور 1399 را به آگاهیتان می رسانیم.
اکبر طبری معاون سابق اجرایی حوزه ریاست رئیس وقت قوه قضاییه به 31 سال حبس تعزیری، ضبط اموال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه افزود اکبر طبری در این پرونده 10 عنوان اتهامی داشت که در 8 مورد دادگاه وی را مجرم شناخت.
در عنوان دوم اتهامی تحت عنوان پولشویی جناب آقای اکبر طبری محکوم شده است به 12.5 سال حبس تعزیری، قریب به 600 میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی که در ارتباط با ضبط اموال ناشی از ارتشاء در پرونده فهرست بلندبالایی است که من اقلام مهم اون رو اعلام میکنم: 3 دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در تهران، منطقه کامرانیه، برج روما که حکم ضبط این اقلام صادر شده. همچنین 1 واحد آپارتمان در خیابان پاسداران، در یکی از برج‌های مجلل خیابان پاسداران به که از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفته. علاوه بر اون 5 قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ ویلای بسیار بزرگ و با شکوه شده بود، این مجموعه هم مورد ضبط قرار گرفته. علاوه بر اون 1 قطعه زمین مشجر در تجارکلای لواسان مورد ضبط قرار گرفته. 1 واحد آپارتمان اداری در مجتمع اداری سانا، 1 قطعه زمین به مساحت 300 متر در بلوار کریم خان زند و طبقات 5 و 6 ساختمان احداثی در بلوار کریم خان زند به عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشاء هست که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط اونها صادر شده است. این متهم به قریب به 1000 میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده و حدود 179 میلیارد ریال جزای ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشاء اخذ کرده بود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت متهمان ردیف دوم و سوم پرونده اکبر طبری هر کدام به 15 سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند. به گفته آقای اسماعیلی در این پرونده 2 قاضی نیز به انفصال از خدمت محکوم شدند.
جناب آقای فرهاد مشایخ فریدون به جرم مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشا با لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف جرم کرده و با تخفیفات مورد نظر دادگاه به 15 سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده. آقای رسول دانیالزاده فرزند حسین علی به جرم مشارکت در شبکه ارتشا، باز ایشون هم به لحاظ اینکه بعد از تشکیل پرونده به کشور برگشت و در فرایند دادرسی شرکت دادگاه در مورد ایشون تخفیفاتی رو اعمال کرده و با لحاظ تخفیفات به 15 سال حبس محکوم شده. 2 نفر از قضاتی که در این پرونده زیاد از اونها اسم برده شد، آقای بیژن قاسمزاده سنگرودی به جرم تأثیر دادن نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و 10 سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی محکوم شده، و آقای حمیدرضا رضای علیزاده فرزند قربان هم به اتهام مشابه به 10 سال حبس تعزیری، ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه و جزای نقدی محکوم شده.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت نوید افکاری به جرم محاربه سحرگاه امروز اعدام شد. وی به اتهام قتل کارمند سازمان آب شیراز به قصاص محکوم شده بود که سحرگاه امروز حکم وی اجرا شد.
116 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت با احتساب این افراد تعداد جانباختگان ویروس کرونا در کشور به 23,029 نفر رسید. خانم لاری افسود 2,139 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در این مدت شناسایی شدند و شمار مبتلایان نیز در کشور به 399,940 نفر رسید. همچنین 3,768 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. بر اساس آخرین اطلاعات، استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضع قرمز کرونایی قرار دارند.
رئیس جمهور اعلام کرد امسال مراسمی به نام راهپیمایی اربعین چه در ایران و چه در کربلا نداریم. آقای روحانی در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا در این باره افزود:
مردم عزیز ما بدونند مقامات بلندپایه عراقی به صراحت به ما اعلام کردند که امسال آمادگی برای پذیرایی زائرین اربعین ندارن. البته عراق هم وضع کروناش وضع خوبی نیست، اونا هم گرفتارن، ما هم باید بتونیم به اونها کمک بکنیم. بنابراین ما امسال مراسمی به نام راهپیمایی اربعین نداریم، هم برای کربلا نداریم، هم راهپیمایی در ایران نداریم، داخل ایران هم ما راهپیمایی نداریم. بله، عزاداری طبق پروتکل ها انشاءالله برای اربعین و روزهای دیگر ماه صفر خواهد بود، انشاءالله با اون پروتکل ها همه عزاداری خودشون رو انشاءالله انجام خواهند داد.
رئیس جمهور از پیشبینی و تدارک وزارت بهداشت برای تهیه واکسن آنفولانزا خبر داد. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا افزود:
وزارت بهداشت درمان ما همه پیشبینی های لازم رو البته برای واکسن انجام داده. در زمینه اونهایی که شرایط پرخطر دارند، سن بالا دارند یا بیماری های زمینه‌ای دارند، البته شرایط ما فراهم میکنیم برای بقیه مردم هم خواستن از بازار آزاد تهیه بکنند مشکل نباشه. اما از واکسن مهمتر اصول بهداشتی است. این اصول بهداشتی یک واکسنی است که با ما هست تا آخر سال، ولی واکسن ممکنه تأثیرش مثلا روی یه نوع آنفولانزاهای خاص بشه، همین امسال هم یه نوع جدید بیاد باز اون واکسنه تأثیر نذاره، اینم هست. ولی این اصول بهداشتی که ما مراعات بکنیم انشالله ما را حفظ میکنه تو پایان سال.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت مرحله اولیه آزمایشگاهی واکسن کرونا انجام شده و تا دو ماه آینده آزمایش و تزریق انسانی آن انجام خواهد شد. آیه کوه پایزاده افسود در ایران بیش از 10 گروه روی تولید واکسن کرونا تحقیق می‌کنند که فعلا دو گروه از آنها بیشتر از بقیه کار را پیش بردند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران پیش بینی کرد محققان کشورمان تا فصل پاییز یا اوایل زمستان بتوانند به نمونه‌هایی از واکسن کرونا که قابل استفاده در سطح بین‌الملل هم باشد دست یابند. پیش از این رئیس ستاد اجرایی حضرت امام خمینی گفته بود از 3 مسیر آزمایش حیوانی واکسن کرونا انجام شده و با در نظر گرفتن شیوه نامه ها و اخذ مجوزهای وزارت بهداشت آزمایش انسانی واکسن کرونا آغاز شده است.
آمپول تقلبی کرونا 6 بیمار کرونایی را به کام مرگ فرستاد. سردار خانچرلی فرمانده انتظامی غرب استان تهران از انهدام باند فروشندگان آمپول تقلبی کرونا در شهریار خبر داد و گفت 5 کلاهبردار آمپول تقلبی کرونا با مارک تجاری رمدسیویر را در اطراف بیمارستانی در شهریار به بیماران می فروختند که شناسایی و بازداشت شدند.
همکاران من در پلیس آگاهی فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پی اعلام شکایت فردی به این پلیس موفق شدند تعداد 5 نفر از افرادی که اقدام به تهیه و توزیع در واقع آمپول‌های رمدسیویر رو می‌کردند در سطح غرب استان تهران و تهران در واقع دستگیر بکنند که این 5 نفر، یک نفرشون زن هست و 4 نفرشون مرد. در این رابطه خب تحقیقاتی که عمل آمد، اینها اقدام به فروش این نوع دارا می‌کردند که با مبلغ بسیار بالا که در حد 50 میلیون تومان در واقع به فروش می‌رسونن، که در این رابطه تا این لحظه اعترافاتی که داشتن بیش از 52 مورد از این نوع داروها در واقع به فروش رسوندن.
معاون پردازش و دفع سازمان شهرداری تهران میگوید مشاهده پسماندها در سطح‌های زباله سطح شهر از بیمسئولیتی بیمارستان‌ها نشأت می‌گیرد. آیه هیدریان اسود: وظیفه مدیریت پسماندهای بیمارستانی به عهده شهرداری نیست و شهرداری مسئول جمع‌آوری و جداسازی پسماندهای عادی است، اما شهرداری تهران به لحاظ رعایت بهداشت و کمک به محیط زیست با صرف هزینه‌های بالا به جمع‌آوری این پسماندها کمک می‌کند. به یفصول جلسات متعددی قبل و بعد از شیوع بیماری کرونا بین شهرداری تهران و مدیریت بیمارستان‌های تهران در خصوص نحوه مدیریت پسماندها برگزار شده است و راهکارهایی ارائه شده است. بیمارستان‌ها موظف هستند پسماندهای خود را قبل از تحویل در اتاق‌های مخصوص جمع‌آوری کرده و پس از فرایند بی‌خطرسازی به ناوگان جمع‌آوری پسماندهای بیمارستانی شهرداری تحویل دهند.
خبرهای نیمروزی رادیو تهران.
مدیر اجرای مراکز معاینه فنی کشور افزایش 40% تا 60% هزینه معاینه فنی خودروها را تکذیب کرد. آقای قیصر گفت پیشنهاد ما افزایش 30% بود، ولی ستاد تنظیم بازار با 20% آن موافق است که تصمیم نهایی در جلسه آتی ستاد و تا ماه بعد اعلام می شود.
حدود 2 سال هست قیمت معاینه فنی هزینه ارائه خدمات 37,000 تومان است. امسال اومدیم آنالیز کردیم هزینه اجاره زمین، هزینه استهلاک سالانه ابنی، هزینه استهلاک تجهیزات و خیلی موضوعات دیگه، به یک عددی رسیدیم که انشالله از در واقع آسیب دیدن این سند جلوگیری بکنیم. ما یه عددی رقمی با آنالیز قیمت ها پیشنهاد به ستاد تنظیم بازار دادیم، حدودا 30% افزایش قیمت پیدا بکنیم. اما ستاد تنظیم بازار با 20% موافقت کرد و باز ما یه درخواست بررسی بیشتری داریم به ستاد تنظیم بازار که به جلسه آینده موکول شد و در واقع اگر به تصویب برسه 37 تومن به 48000 تومن تقریبا افزایش پیدا میکنه.
کره موجود در بازار با عرض نیمایی است. آیه کلامی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار گفت قیمت اصلی کره در جلسه دوشنبه تنظیم بازار مشخص خواهد شد.
کره در سال 98 در 22 اردیبهشت ماه تغییر عرض پیدا کرده، یعنی عرضش شده نیما. ما از پارسال تا امسال تمام موجودی کره‌ای که در اوایل سال قبل وارد شده بود و میزانش هم حدود 50,000 تن بود و مصرف کشور چیزی حدود 35,000 تن سالانه از محل واردات بوده رو زیر کلید دولت گرفتیم و نذاشتیم 1 کیلو از این کره با نرخی بالاتر از 4200 عرضه بشه. ولی این موجودی کره کره‌ای که با عرض 4200 اومده بود پایان یافته. الان کره‌ای که ما بخوایم بریم با عرض نیما وارد بکنیم قیمتش خیلی بالاتر از این عددی که الان در بازار هست در میاد. برآوردها میگه با توجه به قیمت جهانی کره بین 3500 تا 5000 دلار در نوسان است، با عرض نیما کمتر از 100,000 تومان در نمیاد. بنابراین اگر ما کره وارداتیمون با عرض نیما 100 تومان در میاد، در صورتی که سال قبل کره وارداتیمون با عرض 4200 کیلویی 45 تومان بوده گرمیش بعد از بسته‌بندی 4500 تومان عرضه می‌شده، الان داریم برآورد می‌کنیم که حالا اگر ما شیر داخلی رو تبدیل به کره بکنیم و این کره از محل داخل عرضه بکنیم قیمتش چند خواهد بود که سازمان حمایت برآورداشو انجام داده، بعد به یقین قیمت زیر 100,000 تومان خواهد بود کیلویی.
خبر ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. جلسات پزشکی به نشست‌های هماهنگی لیگ قهرمانان آسیا اضافه شد. با تصمیم مسئولان برگزاری رقابت‌ها، هنگام برگزاری بازی‌ها و روز قبل از مسابقه، علاوه بر جلسه هماهنگی، جلسه پزشکی هم برگزار می‌شود و فقط یک نفر که دکتر تیم خواهد بود در جلسه حضور خواهد داشت. ضمن اینکه طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، به دلیل شرایط استثنایی کرونا، اعضای کاروان‌های فوتبال حاضر در دوحه تنها می‌توانند در 3 مکان، یعنی هتل محل اقامت خود، ورزشگاه و زمین تمرین تردد کنند. همچنین قرار شده هر سه روز یک بار تا پایان رقابت ها از تمام اعضای کاروان ها آزمایش کرونا گرفته شود. محله گروهی لیگ قهرمان آسیا پس فردا پیگیری می شود و تیم شهر خودرو ایران از گروه دو ساعت 19:30 و پنجشنبه دو بار مقابل تیم الاهلی امارات و سپس هفته آینده برابر الهلال عربستان و پاختکار ازبکستان به میدان می رود. همچنین بازی پس فردا و پنجشنبه این هفته استقلال با تیم الوحده به دلیل کنارگیری تیم اماراتی برگزار نمی شود و آبی های پایتخت ایران در نخستین بازی خود 30 شهریور به مسافه از شورته عراق می روند. البته کنفدراسیون فوتبال آسیا با رد پیشنهاد تعویق بازی های الوحده از جریمه و محرومیت دو ساله آنها خبر داد. همین حالا همین موضوع سبب شده تا این احتمال مطرح شود که الوحده برای فرار از محرومیت و جریمه با تیم دوم خود وارد لیگ قهرمانان آسیا شود. تیم سپاهان هم در 4 مسابقه خود سه شنبه و جمعه این هفته دو بار باید با النصر عربستان بازی کند و سپس به مساف تیم‌های اسد قطر و العین امارات برود. تیم پرسپولیس هم سه شنبه و جمعه این هفته با تیم تعاون عربستان به هفته بعد با تیم‌های الدوحیل قطر و شارجه امارات دیدار دارد. محمد دانشیار بازیکن ناراضی استقلال که قراردادش به پایان رسیده و برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا هم به قطر نرفته امروز با مدیر عامل استقلال دیدار کرد. درباره دانشگر گفته می شود وی با مسئولان استقلال به صورت شفاهی به توافق رسیده و حالا هم به دیدار سعادتمند رفته تا در صورت توافق نهایی قراردادش را تمدید کند. یک کارشناس حقوقی فوتبال معتقد است بازگشت آندرا استراماچونی به ایران و حضور روی نیمکت مربیگری استقلال غیر قانونی است. غلامرضا رفیعی افسود استراماچونی قراردادش را فسخ کرده و در نیم فصل دوم نیز هیچ فعالیتی در لیگ ایران نداشته است. بنابراین حضور این مربی در ایران با توجه به قانون منع به کارگیری بازیکنان و مربیان خارجی غیر قانونی محسوب شود و هیچ بند و تبصره‌ای در این باره وجود ندارد. و در جایگاه رده‌بندی تیم‌های ملی جهان تیم ملی فوتبال ایران با 3 پله صعود در رده 30 جهان قرار گرفت. خیلی ممنون.
با هدف سوادبخشی به بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران از امروز بانک‌ها و صندوق‌ها و نهادهای مالی زیرمجموعه بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شدند. آقای هامونی مدیر عامل شرکت فرابورس ایران:
طبق قوانین گذشته در قانون رفع موانع تولید و همینطور قانون ارتقای نظام مالی کشور مواد 16 و 17 این قوانین بانک‌ها رو ممنوع کرده بود که بانک‌ها میتونن وارد بازار بشن، خرید گسترده انجام بدن و همینطور صندوق‌ها و نهادهای مالی که زیر مجموعه بانک‌ها هم هستن میتونن وارد بازار بشن، حتی نهادهای مالی جدید زیر نظر بانک‌ها ایجاد بشه.
مشترک ذوالفقار 99 ارتش با برگزاری رژه شناورهای سطحی و زیر سطحی به کار خود پایان داد. در این مراسم انواع یگانهای شناور سطحی و زیر سطحی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شامل ناوشکنها، ناوهای موشک‌انداز، ناوهای نیروبر و زیردریایی‌های کلاس طارق، قدیر و زیردریایی بومی فاتح از مقابل ناو سرفرماندهی خارک رژه رفتند. تیز پروازان نیروی هوایی ارتش نیز یگانهای سطحی و زیر سطحی را همراهی کردند. مراحل اصلی رزمایش مشترک ذوالفقار 99 ارتش از پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد که در آن برخی از جدیدترین دستاوردها و تجهیزات بومی و طرح‌های مختلف و متناسب با تهدیدات به بهره برداری رسید و عملیاتی شد. هماهنگی‌های نیروهای مختلف ارتش با هدایت و فرماندهی قرارگاه ذوالفقار ارتش و با نظارت قرارگاه حضرت خاتم الانبیا، بهره‌مندی از ارتباطات چندلایه و گسترده و استفاده از جوانان در طراحی و اجرای عملیات و نوآوری‌ها در سطوح مختلف از وجوه مهم این رزمایش به شمار می‌رود. عملیات هجومی آبی خاکی و اجرای عملیات مشترک بیچینگ توسط نیروی دریایی و نیروی زمینی ارتش و تخلیه نفربرها توسط ناوهای نیروبر در ساحل به منظور تصرف آن، استفاده عملیاتی از زیردریایی بومی کلاس متوسط فاتح، اجرای عملیات رزمی و هدف قرار دادن شناور توسط پهپاد سیمرغ، بهره برداری عملیاتی از پهپاد کمان نیروی هوایی و شلیک به اهداف متحرک در دریا توسط جنگنده‌های نیروی هوایی، پرتاب موفق موشک‌های پایه کروز دریایی و پدافندی از جمله طرح‌های تمرین شده در این رزمایش بود.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
شاخص کل بورس نخستین روز کاری هفته را با رشد 27000 واحدی آغاز کرد. شاخص کل بورس به 1,586,000 و شاخص هموزن نیز با رشد 1335 واحدی به عدد 428,299 واحد رسید. نمادهای فولاد و ملی و فارس بیشترین تأثیر را در رشد شاخص داشتند.
نتایج شمارش آرای 10 حوزه انتخابی مرحله دوم 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد و 10 نماینده جدید مشخص شدند.
برخورد تریلی با اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفت در محور اهواز آبادان متاسفانه 3 نفر کشته و 11 نفر مصدوم بر جای گذاشت.
شورای نگهبان صحت انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی را تا پنجشنبه آینده اعلام می‌کند.
مجلس شورای اسلامی فردا برای بررسی آخرین وضع بازار بورس و همچنین نوسانات ارز جلسه غیرعلنی برگزار خواهد کرد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت در این جلسه مسئولان اقتصادی میهمان مجلس خواهند بود.
آیت الله یوسف صانعی که از 2 روز قبل به علت شکستگی لگن و مچ دست در بیمارستانی در قم بستری شده بود، امروز شنبه در 83 سالگی به دیدار حق شتافت. یکی از اعضای دفتر آیت الله یوسف صانعی گفت پیکر آیت الله صانعی بنابر وصیت وی در آرامگاه شیخان قم به خاک سپرده خواهد شد.
رئیس سازمان سنجش گفت نتایج اولیه کنکور سراسری به صورت کارنامه در هفته اول مهر اعلام می شود. آقای خدایی افزود با اعلام نتایج اولیه فرصت کوتاهی برای انتخاب رشته داوطلبان مجاز در نظر گرفته می شود.
محقق شیرازی با استفاده از فناوری نانو موفق به تولید نانو الیاف مناسب برای تولید ماسک شد. این نانو الیاف سبب سهولت تنفس و همچنین کاهش مصرف پارچه‌های باند می شود.
در پی تصمیم رژیم بحرین به سازش با اشغالگران قدس، تشکیلات خودگردان فلسطین سفیر خود را از منامع فراخواند. جنبش‌های جهاد اسلامی فلسطین و حماس هم با محکومیت اقدام بحرین، حمایت ملت‌های مسلمان از آرمان فلسطین و مخالفت با اشغالگران قدس را خواستار شد.
و آتش‌سوزی‌های گسترده جنگل‌ها در مناطق غربی آمریکا همچنان ادامه دارد. هم‌اکنون 100 منطقه وسیع در 12 ایالت در حال سوختن هستند.
۲۸ نفر در یک پارتی شبانه در میگون بازداشت شدند. در ادامه اجرای طرح امنیت محلی و به درخواست متعدد شهروندان، بامداد دیروز 28 خانم و آقا در مهمانی مختلط شبانه در 2 واحد آپارتمان واقع در میگون نو با دستور قضایی و همکاری ماموران کلانتری 162 فشم دستگیر شدند. بنابر گزارش دریافتی در این جریان آلات موسیقی جمع‌آوری و در مجموع مقدار 18 لیتر مشروبات الکلی به همراه 11 گرم مواد مخدر از نوع ماریجوانا از متخلفین کشف و هر دو واحد پلم شد.
یک واحد پذیرایی گردشگری به علت رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا در شهر قدس پلم شد. رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان قدس در غرب پایتخت گفت این واحد پذیرایی گردشگری پس از دریافت یک نوبت اخطار برای رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی ویروس کرونا با همکاری داستان و رئیس پلیس اماکن این شهرستان پلمب شد. آقای جعفری فرد افزود تمام تلاش ما در حمایت از فعالیت تأسیسات گردشگری است و در مراحل اول سعی می‌کنیم با ارسال اخطار واحد پذیرایی را ملزم به رعایت نکات بهداشتی کنیم، اما در نهایت خط قرمز ما سلامت مردم و گردشگران است. وزارت بهداشت نیز از مردم خواسته گزارش‌های نقض نکات بهداشتی در زمینه کرونا را به سامانه پیامکی 3129 و شماره تلفن 190 اعلام کند.
سازمان هواشناسی در چند روز آینده برای استان تهران آسمانی صاف تا قسمتی ابری و در ارتفاعات با احتمال رگبار پراکنده و رعد و برق پیش بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در استان تهران برای چند روز آینده آسمانی صاف تا قسمتی ابری گویی همراه با وزش باد رو داریم. امروز بعد از ظهر در نیمه شمالی استان به خصوص برای ارتفاعات افزایش هوا گویی رگبار پراکنده یا احتمالا رعد و برق و در پاره نقاط به ویژه برای مناطق جنوبی و غربی گویی وزش باد شدید مورد انتظاره. برای امروز و فردا هم در ارتفاعات احتمال بارش های خفیف و پراکنده وجود داره. تهران ایستگاه مهرآباد نوسانات دمایش بین 32 و 21 درجه پیش بینی شده. آبنی 22 12، دماوند 26 14، شهریار 33 18، فیروزکوه 27 6، لواسان 28 16 و شهرستان ورامین هم 35 و 18 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده. البته از فردا به بعد قدری از میزان دما در استان تهران هم کم میشه و هوا خنک‌تر خواهد شد.
به آگاهی میرسانم از آن مغرب به افق تهران ساعت 19:34 دقیقه خواهد بود. روز بخیر و خدا نگهدار شما.
شهر آماده.
به نام خدا. سلام. رئیس ستاد مقابله با کرونایی استان تهران گفت افزایش 10% مسافرت‌های اخیر در استان تهران هشداری برای پیک جدید کرونا است. دکتر زالی افزود تا وقتی که تعداد بستری شدگان از ترخیص شدگان کرونایی بیشتر باشد در شرایط خاص کرونایی قرار داریم. وی همچنین گفت شرایط تهران به علت چگالی و تراکم بالای جمعیت به لحاظ شیوع بیشتر کووید 19 هشدار دهنده و نیازمند توجه بیشتر است. وی افزود بدون شک بازگشایی مراکز آموزشی و مدارس نیازمند تحلیل‌های مدون و جدی است، چرا که تحقیقات جهانی و مطالعات در مناطقی که بازگشایی‌ها انجام شده نشان داده که دانش آموزان می‌توانند تا 3 هفته حاملین کم علامت و یا بی علامت ویروس کرونا باشند. محققان میگویند ماسک‌های جراحی 100% در جلوگیری از ورود قطرات به هوا مؤثر هستند. به گفته محققان ماسک‌های پنبه‌ای و نخی دستساز می‌توانند در صورت سرفه یا صحبت کردن از ورود 99% قطرات کرونا ویروس به هوا جلوگیری کنند. اما ماسک‌های جراحی 100% در جلوگیری از ورود قطرات به هوا در صورت سرفه یا صحبت کردن مؤثر هستند. مطالعه پژوهشگران نشان می‌دهد حتی با رعایت فاصله حدود 2 متری در صورتی که افراد ماسک نزده باشند در معرض خطر بسیار زیاد برای ابتلا قرار دارند، اما در صورتی که ماسک بزنند حتی در فاصله نزدیک کمتر از 1 در 1000 ذره از قطرات دهان هنگام صحبت یا سرفه به بیرون پاشیده می‌شود. همه‌گیری ویروس کرونا در ایتالیا موجب شده تمایل مردم این کشور به روستانشینی و افزایش خرید خانه در مناطق خارج از شهر شود. درخواست شهروندان برای خرید خانه‌های روستایی و کلبه‌ها در شهرهای کوچک در مقایسه با دوره قبل از کرونا 29% افزایش یافته است. وزارت بهداشت فرانسه هم اعلام کرد این کشور با رشد بسیار سریع انتشار ویروس کرونا مواجه است. با این وجود فرانسوی‌ها کمپین اعتراض به اجباری شدن ماسک به راه انداختند. محققان میگویند بر اساس نتایج تحقیقات ماسک‌های معمولی از محافظ‌های صورت یا همان شیلد در مقابله با کرونا مؤثرترند. محققان تأکید کردند یکی از اصلی‌ترین توصیه‌ها در حوزه مقررات مربوط به فاصله گذاری اجتماعی در مقابله با بیماری کووید 19 استفاده از ماسک است و ماسک زدن یکی از بهترین راه‌ها برای مقابله با شیوع این بیماری است. مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی عکس و پوستر همدلی و مشارکت مردمی در مقابله با کرونا تمدید شد. متقاضیان می توانند آثار عکس و پوستر خود را تا 25 مهر با موضوعهای جلوه‌های حضور داوطلبانه و همکاری با کادر درمان و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با ویروس کرونا، جلوه‌های همدلی با مردم آسیب دیده از ویروس کرونا، مشارکت مردم در رعایت اصول بهداشتی در ارتباطات اجتماعی، تجلیل از کادرهای درمان و صفوف مقدم و تجلیل از شهدای سلامت به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از توزیع واکسن آنفولانزا از اواخر شهریور خبر داد. آقای محمدی درباره وضع توزیع واکسن آنفولانزا گفته از اواخر شهریور هر فرد با مراجعه به داروخانه و با نشان دادن کارت ملی و ثبت کد ملی میتواند واکسن آنفولانزا را تهیه کند. آقای محمدی همچنین از ورود بخشی از واکسن‌های آنفولانزا به کشور خبر داده و اضافه کرده قرار است میزان واکسن‌هایی که از فرانسه، هلند و روسیه به کشور وارد شوند بیشتر و توزیع آنها هر چه سریع‌تر انجام شود. و همچنین تاکید کرده این واکسن فقط برای گروه‌های پرخطر توصیه می‌شود و سایر هموطنان لازم نیست آن را تزریق کنند.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.